سرمایه‌ای به مسکن یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن و نوع نگاهی هستش که ساختار اقتصادی داره تحمیل میکنه. من میخوام برسم به نکات دیگه‌ای که اخیراً باش مواجه بودیم، اون هم اینه که ما در طی سالهای قبل مثلا در دولت دوازدهم ابتدای دولت میزان تولید مسکن ما 600 هزار واحد مسکونی بود، انتهای تولید مسکن در دولت دوازدهم ما رسید به 200 هزار واحد مسکونی. ما یهویی در سال 1400-1401 میخواستیم این 200 هزار رو برسونیم به 1 میلیون واحد مسکونی، قطعا شدنی نبود، چون خب باید حداقل 2 سال طول بکشه. ولی این فرایند رو هم وقتی داریم ارزیابی میکنیم از جنبه نظارتی مجلس، متاسفانه اخبار ناگواری داره به گوش ما میرسه. اونم به این شکل که علارغم این که بانک مرکزی اعداد و ارقام بسیار قابل ملاحظه‌ای رو برای تأمین مسکن تخصیص داده بود برای بانک های مختلف، من هی این کلمه رو میخوام تأکید بکنم، اینه که ما شاید 2 هفته قبل 1 ماه قبل اعداد و ارقامی که داشتیم و تحلیل هایی که داشتیم بانک ها رو مقصر میدونستیم، ولی الان با نظارت های بیشتری که صورت گرفته راه و شرط‌سازی رو داریم مقصر میدونیم. چرا؟ چون بانک مرکزی چیزی در حدود 1400 همت تخصیصی داشته، ولی جذبی که صورت گرفته بسیار پایین و در حد شاید بگیم که 400 هزار واحد مسکونی بوده. خب این چرا جذب صورت نگرفته؟ چرا نتونسته؟ خب یکی از عواملش عدم آمادگی بستر وزارت راه و شهرسازی برای جذب این میزان سرمایه بوده، ولی از اون طرف هم غالبا انعکاس خبری به این شکل بود که خب آها بانک ها با ما همکاری نمی کنم. من جا داره تقدیر بکنم از بانک مرکزی که این میزان تخصیصی رو در طی 3 سال مختلف 360 همت در سال اول، 458 همت در سال دوم و 605 همت هم در سال سوم که جمعی را یه عدد قابل ملاحظه میشه، ولی متاسفانه به لحاظ جذب این یعنی چی؟ یعنی این که من اینکه میخواستم مسکن بسازم، من نیومدن پرونده ها من رو بفرستم بفرستم بانک، و من از این طرف بانک اومده تسهیلات رو تخصیص داده، ولی از اون طرف اون کارهای اداری کوایسی انجام میشد برای جذب این میزان اعتبار متاسفانه صورت نگرفته. و یکی از عواملی که من شخص خصوصی، منی که در زمین خودم یا 2,300,000 واحد مسکونی که میتونست در زمینایی که از منابع طبیعی از در واقع دولت گرفته شده احداث میشد، بنابه انهای مختلف، حالا من میخوام بگم کوتاهیایی که صورت گرفته، متاسفانه تبدیل به مسکن نشده و یکی از معضلات ما در زمینه عدم اجرای شعار تولید 1 میلیون واحد مسکونی در طول 1 سال و حالا در طول 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی، همین عدم در واقع جذب اعتبارات بانکی بوده که متاسفانه این یکی از معضلات اساسی بوده که منجر به عدم تولید مسکن شده.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای دکتر ایری، تشکر میکنم از توضیحات شما و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، موفق،
خدا نگهدارتون. خیلی متشکریم دوستان عزیز از شما که همراه ما هستین. برنامه رهیافت رو میشنوین با موضوع تلخ و شیرین مسکن که در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن صبوری دیلمی هستیم. صحبت‌های آقای دکتر ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس رو هم شنیدیم. آقای دکتر صبوری هم یک گزارش کاملی در ابتدای برنامه در مورد موضوع رشد قیمت مسکن ارائه فرمودن که یه خورده ما رو ناامید کرد از اینکه بتونیم در آینده صاحب مسکن بشیم، چون بین 47 تا 55 سال طول میکشه که خب حالا دیگه عمر ما با این موضوع قد نمیده. سلامت باش. آیه دکتر صبوری، این سوالی که من پاسم بین برنامه از شما بپرسم، این که آیا این افزایش قیمت مسکنه یا کاهش قیمت پوله؟ یعنی این رو ما الان میبینیم، مثلا مسکنی که در سال مثلا 72 که شما اشاره فرمودین، شما مثلا میتونستی آپارتمان 5 متری رو با 3 میلیون تومان بخری به طور متوسط در یک منطقه متوسط شهر، همون رو شما میفرمایین که در طی این سالها بین، حالا آپارتمان رو شما فرمودین 600 برابر شده.
بله
600 برابر. حالا ملک مثلا 1034 تا 1900 برابر شده. الان ما میگیم این همون پول است یا اینکه نه، هم گرون شده هم ارزش پول کاهش پیدا کرده، هر دو اینها مجموعه شده اینکه ما الان خیلی فاصله پیدا کردیم با دستیابی به یک مسکن.
شبت که فرمون شما یه قسمتش که کامل صحیحه. ببینید ما تورم داشتیم، یه متوسط تورم 30 سال اخیر ما تقریبا 28% تا 30% رو در نظر بگیریم، شما هر تقریبا 2 سال و 7 ماه قیمت ها دوباره بر میشه.
بله.
دوباره، یعنی قیمت میشه از 1 میشه 2، بعد میشه 4، بعد میشه 8، اینجوری به نمایی افزایش پیدا میکنه.
بله.
اما این افزایش قیمت ملک و مسکنی که خدمتون عرض کردم، چون مقایسه هم کردیم با افزایش ارزش افزوده یا افزایش قیمت ها تو سایر بازارها، یه چیز خاصی بوده. این 1900 که تو منطقه یک خدمتون عرض کردم، تقریبا شما تورم 1900 برابر نشده، قیمت ها 1900 برابر نشده. عرض شود که برای این عرض میکنم که بله، ارزش پول ما کاهش پیدا کرده، اما این قیمت ها بیشتر از کاهش ارزش پول ما افزایش پیدا کرده.
بله.
اجازه بفرمایید آقای دکتر ایری، خیلی تشکر میکنم، نکات خوبی رو بهشون اشاره کردن. اما در خصوص شما تو سوالتون فرمودین جاذبه هایی تو تهران وجود داره، اون جاذبه ها باعث شده که عرشبت تهران مهاجر پذیر بشه، و حالا ادامه بدیم، ما از این استفاده میکنم، میخوام بیان بگم چرا مسکن، حالا با توجه به فرمایش آقای دکتر ایری، با اینکه با بانک ها اومدن تسهیلات مورد نیازم پرداخت کردن، ما باز هم میبینیم که موزل مسکن داریم. در البته تسهیلات خیلی تسهیلات اندکیه، شما در حد توان بانک ها و بضاعت مردم هماست بر اساس حقوق دیگه، چون اینه که عرض کردم متری 85 میلیون تومان، شما اگه یه خونه 60 متری بخواییم بخریم، یه خونه 100 متری بخواییم بخریم، بعد 850 میلیون تومان به طور متوسط، یعنی متوسط همون مرکز شهر تهران در نظر بگیریم، 8 میلیارد و 500. شما مثلا تسهیلاتی که میتونین بیاین بگیرین مثلا خیلی
پرش 900 تومن مثلا
دیگه الان. 900 میلیون تومن، یعنی مشکل شما رو اصلا حل
نمی‌کنه.
از طرف دیگه بانک ها بیشتر از این نمیتونن به شما تسهیلات بدن.
خب آقای دکتر صبوری، یکم ما به عقب برمیگردیم، میبینیم سهم تسهیلات مسکن هر چه گذشته نسبت به قیمت مسکن کاهش پیدا کرده،
ارزش‌تر شده.
یعنی شما یه زمانی با این تسهیلات میتونستید مثلا 20% یک واحد آپارتمانی رو تحصیلات بگیری، الان میبینی هیچی نیست،
واقعا یعنی درست
اصلا به گرفتاریش هم نمیارزه.
واقعا درست میفهمین. اما اجازه بدین من در خصوص قیمت نهادها عرض کنم، بعد نهادهای ساختمانی، این گزارشی که حالا این آماری که خدمتون عرض میکنم، شاخص قیمت نهادهای ساختمانی مسکونی بازم شهر تهران در سالهای 96 و 1402 رو خدمتتون عرض میکنم.
بله.
تو این مدت از 212 شده 2227، یعنی تقریباً 10 برابر شده.
بله.
خب من اعتقاد ندارم که توی قیمت نهاد، در حالی که قیمت‌های دیگر رو اگه بیاین تو این فاصله بیاین ببینین، الان فکت حقیقی هم خدمتتون عرض میکنم، قیمت مسکن تو همین فاصله اگه بیایم توی تهران بیایم ببینیم توی تهران چه اتفاقی براش افتاده، میبینیم که تقریبا 16 برابر شده همین سال 96 تا 402. این 6 برابرش، این 6 برابر از کجا اومده؟ ببینید یه حقیقتیه، یه حقیقتی. اتفاقا من باز هم اینو بررسی کردم،
من این سوال بکنم همینجا،
این سودم نیست.
نه نه، این قیمت زمین رو در نظر گرفتین؟
قیمت زمین میخوام اینو عرض کنم. ببینید این 6 برابر به نفع سازنده نیست، به نفع مصرف کننده هم نیست، خریدار هم نیست، قیمت زمین افزایش پیدا کرده.
بله.
ببینید من این کاری که کردم خیلی ساده اومدم انجام دادم، ممکنه ایراداتی بهش وارد باشه، اما من میخوام یه عددی رو خدمتتون عرض کنم. تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کل کشور،
بله،
منتشر میشه تو مرکز آمار، تو همین سال 96 131910 فقره تعداد پروانه های ساختمانی
ساده شده
بود. تو سال 401 آمار 401 منتشر شده 131175 بوده. 402 رو اگه فصل ها رو جمع کنیم در مجموع میشه 150000 تا.
بله،
در مجموع 150000 رو یه حالا کوچیک اضافه داره. من سرانه گرفتم نسبت به سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مناطق شهری، سرانه گرفتم.
بله.
اگه اون عدد تو سال 96، همون 96 عرض میکنم که 73.8 تمام همت بود، یعنی 73.8 تمام 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری شده بود، تو سال 401 616000 همت بود. این قابل مقایسه نیست. این تسهیلاتی که میگن دادن درسته، تسهیلات اومدن دادن، قیمت مساله هم که خدمتتون عرض کردم من سرانه گرفتم، ممکنه یه ایرادی به این سرانه وارد باشه، چون عرض میکنم چون شما پروانه که صادر میشه این پروانه 2 سال طول میکشه به ساختمان تبدیل بشه سرمایه، اما من خواستم مقایسه کنم، هر دو رو ثابت گرفتم.
بله.
سرانه سرمایه گذاری برای هر واحد از دوستانی که تو شهرداریم داشتم اینو اومدم پرسیدم که آقا مثلا اگر پروانه های ساختمانی صادر شده تو شهر تهران و تو شهر تهرانی که الان شما من مد نظرم هست تو سال 96 تا 401 این طبقات زیاد با هم تغییر کرد؟ گفت نه، الان متوسط 5 طبقه مونده.
بله.
یعنی ممکنه مثلا اینو عرض میکنم خدمتون، توی سال 96 سرانه شده 559 میلیون تومان، بقیه داره خورده داره 559 میلیون تومان. همین عدد سرانه سرمایه گذاری تو سال 401 شده 4,697,000,000 تومان. ببین خانم رفعتی بزرگوار، اینه عرض من، اینه سرانه سرمایه گذاری برای هر واحد یا هر فقره پروانه صادر شده تقریبا 8 برابر شده. یعنی این به سود سازنده نیست، سازنده هم زیاد دوست نره که، چون یه سود خالص ثابتی داره، مثلا 20%، 15%، 30% میاد سود خودشو میگیره. خب اینجا یه قیمت زمینه که افزایش پیدا کرده و اون یه بخشی از سرمایه که میتونست بیاد تونتون ساختمون بسازه رو باید بیاد بذاره تو قیمت زمین، بابت قیمت زمین بپردازه. عرض کردم قیمت زمین تو منطقه 1 و منطقه 3 تهران، اجازه بدیم برم تو اصل موضوع، برام که چرا هر چی بانک‌ها، چرا هر چی روش‌های گذشته رو ادامه بدیم به نتیجه نمی‌رسیم. از امروز اگر می‌خوایم این مشکل حل بشه یه تدبیر جدیدی باید بیاندیشیم. عرض میکنم که این تدبیر جدیدم اینه که حتما باید مشکل تهران اول حل کنیم. حالا میگم چرا. یه مطالعه انجام دادن ما دوستان ما توی یه مرکز پژوهشی،
بله،
که رابطه علیت یه طرفهی بین قیمت زمین و آپارتمان مسکونی تو منطقه 1 تهران و منطقه 3 تهران و سایر مناطق وجود داره. این اگه بخوام ساده تر بیان کنم چیه خانم رفعتی؟ به این صورت قیمت زمین تو منطقه 1 و 3 تهران افزایش پیدا میکنه.
بله.
بعد قیمت تو سایر مناطق افزایش پیدا میکنه. این تحقیق رو ادامه دادن، رابطه قیمت متوسط تهران یعنی همه منطقه با رابطه شهرهای اطراف تهران، بازم رابطه یه طرف است، اول تو تهران گرون میشه بعد شهرهای اطراف گرون میشه. همین رو دوباره ادامه دادن
شهرستانو
به مراکز و استان، دیدن باز هم یه رابطه یه طرفه بین قیمت تهران و شهرهای اطرافش با مراکز و استان ها وجود داره، اینو ببرین تو شهرستان. یعنی موزلی تو تهران به وجود اومده، این موزل رو بر اساس عدم مدیریت، نگیم یه دولت دو دولت مثلا چند دولت، بر اساس عدم مدیریت ما نیومدیم مدیریت نکردیم با اینکه قوانین خوبی داشتیم، اینو سرایت دادیم به سایر شهرستان‌ها و شدش مشکل تمام کشور. آقای دکتر ایری فرمودن اما ایشون نماینده بندرگز کردکو، بندر ترکمه و کمیشان استان گلستان. این مشکل تهران نیست، این مشکل تهرانیه که از اینجا سرایت کرده به شهر کردکویی که یه قشر کارگرنشین توش هستن. میخوام این عرض کنم فقط یه رابطه وجود داره. ما هرچی از این به بعد بیایم تسهیلات بدیم قیمت مسکن، به خاطر این که تو منطقه یک و سه تهران تو اواخر دهه 70 شمسی
بله
و تا اواسط دهه 80 شرکت ها از شهرستان ها هجوم آوردن، اومدن دفاتر کاریشون رو توی تهران تأسیس کردن. اون موقع لازم بود خانم بله. رفعتی اون موقع بله. لازم بود دارن که ارتباط با وزارت خونه ها رو لازم داشتن، ارتباطاتی که بین یعنی مثل امروز انقدر راحت نبود با مثلا با هواپیما پرواز کردن صبح بری بندر عباس با غروب برگردی دوباره بیای تهران.
مثلا جلسه های آنلاین و اینها که
الان هم شده دیگه آنلاین شده. یه روزی اونا اومدن توی منطقه یک و منطقه سه هجوم به وجود اومد، تقاضای زمین و مسکن افزایش پیدا کرد، قیمت ها قشنگ نشون میده تو دهه 70 80 یه دفعه جهش قیمت ها شروع شده تو منطقه یک و سه، بعد به سایر مناطق سرایت کرده. ما بازم فقط تماشا کردیم، اومدیم گفتیم که تسهیلات بدیم برای ساخت مسکن، تسهیلات بدیم. شهرستان رو وقتی میبینن که تهران قیمتش دو برابر شده هیچ وقت قبول نمیکنن و قیمت قبلی بفروشن. عرض کردم قیمت مصالح ده برابر شده، پس بر اساس اون باید قیمت، اگر زمین ثابت بود، زمین که دیگه نمیان معامله نمی کنن، زمین منقول نیست، اینجوری نیست که بتونی بیای ورش داری بری یه جای دیگه بیای ارزش کنی، زمین برای اون منطقه است. تو منطقه 1 و 3 ما مشکل داشتیم، منطقه 11 تهران چرا افزایش پیدا کرده؟ منطقه 11 که کلی ساختمان مرکز شهر، کلی ساختمان‌هایی داریم که میشه اونا رو خراب کرد، مثل سایر پایتخت‌های دنیا. خانم رفعتی من می‌خوام اینو خواهش کنم از شما که به این توجه کنه، مثل سایر پایتخت‌های دنیا تو مراکز پایتخت اکثرا برج هست، به خاطر اینکه اون تراکم همه جمع بشن تو مرکز پایتخت.
بله.
درسته، اینجا میبینیم برعکس.
برعکسه.
شما تو منطقه یک و منطقه سه خیابونای تنگ داریم. ما برای این احتیاج داریم به شهردار تهران. حالا هر فرد محترمی میخواد باشه باید بهش کمک کنیم که بیاد این مشکل شهر تهران رو یه جوری حل کنه. این مشکل دیگه این موزل سرایت نکنه به شهرستان‌های دیگه. نکته دیگه ای عرض می‌کنم. شرکت‌ها اومدن الان که دیگه توی دهه تو قرن تو 1400 به بعد هستیم، الان دیگه ارتباطات مجازی فراهم شده، دیگه میتونیم دیگه تقریبا میشه گفت من توی چند تا از این استانها به عنوان رئیس سازمان سمت خدمت کردم. الان اصلا احتیاجی نیست که شرکت‌های تولیدی تقریبا بیان تهران، اگر احتیاج داشته باشن صبح میتونن بیان و برگردن. خب این سهم قیمت زمین که افزایش پیدا کرده به خاطر این تقاضایی که اونها اومدن برای تهران
ایجاد کردن
آوردن. در نهایت هم بازم ضرر خودشون کردن، تو شهرهای خودشون هم خونه گرونتر خریدن. اجازه بدین سهم قیمت زمین تو قیمت تمام شده مسکن رو خدمتتون عرض کنم. تو کل کشور به طور متوسط تو سال 90 بوده 45% قیمت زمین 45-90. تازه سال خوبی هم نبوده
بله.
بعد از دهه 80 که من خدمتون عرض کردم 45% بوده. همین رو تو کل کشور میبینیم توی سال 1400 بازم عرض میکنم 402 خیلی وضعیت وخیمتره، 65% شده. ببخشید 65% شده، یعنی از 45% 20% تو تهران. این رو بیایم ببینیم توی 90 بوده 58% متوسط، الان توی تهران توی سال 1400 شده 73%. ببینید سهمش متوسط. هر روز تهران جایی داریم که زمین کم نداریم دیگه. همین استان گلستانی که آقای دکتر ایری فرمودن نماینده شهرهای اونجا
بله.
اون موقع بوده 30% تو سال 90. بازم عرض میکنم ببین از اونجا کوچ کردن اومدن توی تهران. الان استان گلستان به خاطر این بازخوردی که از تهران گرفتن شده 55%.
25% افزایش پیدا کرده.
ببینید سهم زمین داره میره بالا. راهش چیه؟ راهش اینه که الان ما بیایم تصمیم بگیریم، حداقل اینه که در خصوص فدرالیسم اقتصادی بیایم تصمیم بگیریم. تمام کارها الان خیلی از شرکت‌های بزرگ ما، من نمی‌دونم اجازه دارم اسم شرکت‌ها نمونه میگم، اسم نمیارم، شرکت‌های معدنی ما هر کدوم خودشون برای خودشون قطبی شدن که میتونن یه استان رو توسعه بدن. خانم رفعتی بزرگوار استان کرمان، استان یزد، اینایی که من استان آذربایجان، اینایی که می‌بینی معدنی‌های بزرگ دارن، اینا خودشون برای گردوندن هزینه‌های یه استان کافین. هم اونا رو می‌بینیم که توی تهران دفاتر آنچنانی دارن، این دفاتر آنچنانی هم یکی دوتا نیست. من عضو هیئت مدیره بسیاری از این شرکت ها بودم، خیلی ساده دارم عرض میکنم خدمتون. اون آپارتمان هایی که باید سهم
مسکن مردم تهران بشه
تو جاهای خوب اومده خریداری شده، با افزایش قیمت تو جای خوب، جایی که ما میخوایم بیایم زندگی کنیم، یه خانوار با درآمد متوسط هم میخواد بیاد زندگی کنه، تو قیمتش مونده. اون سرایت کرده به درآمد اجاره. من اصلا وارد درآمد اجاره نشدم برای اینکه وضعیت اینقدر وخیمه در خصوص درآمد اجاره که خدمتتون عرض میکنم.
بله،
ما یه بار تصمیم باید بگیریم، یک بار ما بیایم تصمیم بگیریم، بیایم بگیم که در خصوص مسکن ما یه بار بیایم کمک کنیم. این گفتمان وفاقی که میگیم الان در نظر داریم، بیایم این گفتمان وفاق رو در خصوص مسکن داشته باشیم، یه بار تعریف مشکل تهران حل کنیم، یک کمی سیاسی نگاه نکنیم، یک کمی جناحی نگاه نکنیم، بیایم این آقای شهردار تهران الان کمک کنیم که بتونه، چون شهرداری ها میتونن در درجه اول این کار رو بکنن، شهردار تهران یک کمی مشکلات حل کنه. عرض کردم تو مناطق 11 12 14 تهران که هر روز امکان ساخت و ساز وجود داره. تو گام دوم خانم عرفاتی خیلی راحت ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ببینید توی یکی از دولت‌های قبلی تصمیم گرفتیم که تهران رو خلوت کنیم، تمرکز زدایی کنیم از تهران. انتقال پایتخت مطرح کردم، بعد دیدن که خیلی هزینه داره، شکست خورد اونتر، اما از دولت شروع کردن. اما ما الان شرکت‌های وابسته به دولت داریم که عرض کردم، حالا اسم مثلا شرکت ملی مصر شرکت بسیار بزرگیست که جای خاص خودشو داره. شرکت‌های معدنی که بخوام بیام عرض کنم خدمتتون، شاید دو تا سه تا شرکت معدنی بیان بشن یه بودجه کشور، یعنی درآمد سودی که در سال دارن، شرکت گلگوهر، چادرملو، گوهرزمین، همین شرکت ملی مصر، اینا حضورشون توی تهران دیگه به اندازه سال دهه 70 80 ضروری نیست.
پتروشیمی ها، همه پتروشیمی،
پتروشیمی ها، سیمانی ها، فولادی ها. ببینید اینا توانمندا، من نمیخوام بگم از فردا بریم سراغ این شرکت های کوچیک اینا رو از تهران بیایم خارج کنیم که مشکل ما حل بشه، اول بریم سراغ این شرکت ها. همه جوری که آقای رئیس جمهور تو شعارهایی که میدادن اینه که سفره خودمون رو از سفره مردم جدا نکنیم، همین بریم اول تو سراغ اونایی که دسترسی دارن میتونن. الان مثلا من یه سوال از شما دارم، اینه که همیشه جلوی چشم منه، کشتیرانی جمهوری اسلامی توی تهران، به نظر شما توی تهران ما مگه دریا داریم کشتیرانی جمهوری اسلامی داشته باشیم؟ میگن خارجی ها میان، خارجی ها اگر میان توی تهران اتفاقا به نفع ماست، اون خارجی ها پرواز کنه با هواپیمای داخلی ما بره تو بندر عباس تو دفتر کشتیرانی. همین رو شما در نظر بگیرین شرکت هایی که وابسته به وزارت نفتن، شرکت ملی نفتکش، ببینین چه عرض شود که عظمتی داره تو خیابون‌های تهران، آپارتمان‌های تهران. شرکت ملی نفتکش رو ببریم کنار دریا، این آمایش سرزمینی که عرض شود که حضرت آقا سالیان سال روی اون تاکید داشتن، والا اگه اجرا کنیم فقط اراده میخواد، در خصوص این اراده میخواد. ببینین من یه تجربه‌ای دارم، یه مثالی بزنم از تجربه‌ای که تو استان مازندران داشتم. یه روزی من رفته بودم بازدید کنم از شهرستان آمل، من به عنوان رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان مازندران.
بله.
رفتم دیدم یه شهرک صنعتی هست کنارش پادگان نظامیه.
بله.
گفتن شهرک صنعتی رو می‌خوایم توسعه بدیم، بریم فلانجا با یه فاصله زمین بخریم. من اومدم عرض کردم که خب از این نهاد نظامی خواهش کنید که این پادگانشون رو بده به شما، همون جایی که میخوام برین زمین بخرین رو بدین به ایشون، اتفاقا به نفع ماست. هر جایی نظامی ها وارد شدن اونجا رو آباد کردن، امکانات دارن، لوجستیک دارن، میرن آباد میشه، این به نفع ماست. گفتن نه این خیلی کار سختی است، ستاد کل باید بریم اجازه بگیریم. میخوام بگم خودمون بعضی وقتا مسائل رو پیچیده میکنیم، در حالی که اصلا سخت. من وقتی مطرح اومده بودم کردم به اون فرمانده مربوطه، بسیار استقبال کرد. همینو تو تهران میبینیم، شاید تو تهران تو یه زمانی نیاز داشت که یه قسمتایش فرودگاه باشه، یه قسمتایش عرشبت که پادگانهای نظامی باشه، اون پادگانهای نظامی الان میتونه منتقل بشه، همونا میاد میشه مسکن، همونا میشه آپارتمان، یه بخش بزرگی از مشکلات حل کنه. بیاین ببینید تو تهران، عرض کردم من تاکیدم رو تهران، برای اینکه اگر مشکل تهران حل بشه، این تمرکز زدایی از تهران خیلی مشکلات ما رو حل میکنه. برمیگردم حالا به جاذبه هایی که شما فرمودین. جاذبه های تهران چیه خانم رفعتی؟ برای اینکه من و شما تو تهران زندگی کنیم، میگیم دانشگاه خوبی داره، احتمالاً مدارس خوبی داره، بچهای ما میتونن برن تو مدارس خوب، امکانات بهداشتی و بیمارستانی به نسبت خوبه، اما در مقابلش یه ترافیک و شلوغی که همه ما ازش عاجزیم، مگر اینکه محل کارمون بغل آپارتمان منزل مسکونیمون باشه دیگه بتونیم راحت بگیم ما مشکلی نداریم.
ولی بسیاری از کسانی که توی شهرستان ها نمیتونن کار بکنن میگن خب میریم تهران، حداقلش اینه که مسافرکشی میکنیم.
خدا پدرتون این
شرکت های
حالا میخوام از همین استفاده کنم. اگه این شرکت را بیافتن برن، این شرکت های ببینیم مدیر عامل اگر مجبور باشه بره تو شهرستان زندگی کنه، مدیر عامل اون شرکت سیمانی فولادی برن اونجا زندگی کنن، یواش یواش سرمایه‌ای یه پرداختای اونجا صورت میگیره که تو اون شهر باید خرج کنن.
بله.
یواش یواش تو گام دوم مدارسی که تو تهران مدارس نمونن میرن و این امکان براشون فراهم میشه که تو شهرستانا برن و شعبه بزنن، دانشگاه پردیس میزنن. بیمارستان ها بعد از یه مدتی میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن، بیمارستان ها رو تأسیس میکنن. ببینید این آمایش سرزمین با یه تصمیم در خصوص مسکن تهران امکان پذیره. من امیدوارم با وفاق و همدلی، با پیگیری نماینده های مجلس، با پیگیری مدیران و سیاستگذاران بتونیم شاهد این تغییر و تحول حداقل تو آینده 5 ساله تا 10 ساله کشورمون باشیم.
آیا دکتر خیلی کوتاه میخواستم از شما بشنوم که آیا ما در مورد یه همچین راهکاری به مسئولین تصمیم گیر یا سازمان های سیاست گذار ارائه کردیم که میتونیم از این طریق با انتقال خیلی از کارها به شهرستان ها و مراکز استان این رو حل بکنیم؟ فقط آریا خیر.
من فقط اینو چقدر تو دهد آریا خیر
ده ثانیه
برای من اینو انتقال دادم. من سال 90 یه برنامه گفتگوی ویژه 22-30 بود، اینو گفتم. آقای قالیباف از من پرسیده بودن که چرا پس انجام نمیشه، گفتم ببینید این یه اراده میخواد، یه سری هم منافعی دارن که باید جلوش رو بگیرن.
خیلی از شما ممنونم آقای دکتر صبوری، ممنونیم که صبوری کردین با برنامه ما همراهی کردین. تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که شما هم صبوری کردین تا این ساعت از شب با برنامه رهیاف همکاری کردین، همراهی کردین. از پیامک های شما بسیار سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیس که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل هم‌اندیشی، بازتاب ایده‌ها، یک دیباچه شنیداری اقتصاد. رادیو اقتصاد.